همسرائی و همخوانی قرآن کریم، بخش معارفی، معارف قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و ترجمه عمومی قرآن کریم. رشته های مسابقات گروه سنی 12 تا 18 سال، قرائت تحقیق و حفظ 5، 10، 20 جز و کل قرآن. زمان ثبت نام 29 فروردین لغایت 31 اردیبهشت 1405 از طریق تارنمای سازمان اوقاف و امور خیریه www.اوقاف.ir. سازمان اوقاف و امور خیریه.
اولین بار سال 1341 بود که خدمات ارتز و پروتز توسط هلال احمر در ایران ارائه شد و کم کم مراکز تخصصی توانبخشی جمعیت هلال احمر در تمام استانها فعال شدند. مراکزی که خدمات متنوعی و توی حوزه‌های درمانی و جسمی و روانشناسی و اجتماعی ارائه میدن تا هلال احمر پناهی باشه برای برگردوندن توان، استقلال و امید به بیماران و آسیب دیده‌های حوادث مختلفی که در کشور اتفاق می‌افته. رو همین حساب توی مراکز توانبخشی هلال احمر خدمات فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی، ارتوپدی و وسایل کمک توانبخشی، مشاوره روانشناسی و حمایت اجتماعی، حمایت بشردوستانه و توانبخشی کودکان و سالمندان ارائه میشه. خدماتی که با کمک نیروهای متخصص در مراکزی عرضه میشه که هدفشون به جای کسب سود، پذیرش اقشار آسیب دیده و آسیب پذیره. خدماتی که با اجرای طرح‌های سیار مستقیم به مناطق محروم یا جاهایی میرسه که درگیر بحران‌های جنگ یا حوادث طبیعی شدند. هدف جمعیت هلال احمر ایران در حوزه درمان و توانبخشی نه فقط درمان بدن، بلکه بازسازی جسم، ذهن و کرامت انسانه.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. هر بار استفاده از سیفون‌های قدیمی معادل مصرف 13 لیتر آبه. در این سیفون‌ها امکان تنظیم میزان مصرف آب هم وجود نداره. قرار دادن یک کیسه نایلونی دربسته پر از شن یا یک بطری پر از آب در مخزن سیفون یا فلاش تانک مصرف آب و 1.5 لیتر در هر بار استفاده و 500 لیتر در ماه برای یک خانواده 4 نفره کاهش میده. ساده مثل آب خوردن.
بله واقعا ساده مثل آب خوردن. بعضی کارا اینقدر ساده است که آدم خندش میگیره، ولی وقتی در یه مبلغ یا یه عدد زیادی ضریب میخوره در واقع قابل توجه میشه و اون وقته که آدم اون رو جدی میگیره. مثلا یه دونه لامپ کوچولو زب در مثلا 30 میلیون نفر این کار رو انجام بدن، خب ببین چه اتفاقی میفته و چه انرژی صرف جویی میشه. یا مثلا استفاده از لامپای LED یا خرید لوازم خانگی با مصرف انرژی پایین، خب هم در کاهش هزینه های زندگی تأثیر داره، مصرف برق رو به شدت هم پایین میاره و در واقع باعث میشه در کشور در آمار کلان صرف جویی اتفاق بیفته. بعضی از دوستانم هستن مثلا ساعت‌ها بدون این که نیاز باشه شارژرشون رو توی پریز برق نگه می‌دارن، یا مثلا رایانه رو نیاز ندارن 10-12 ساعت روی حالت‌های آماده به کار قرار میدن. خب اون خودش داره برق مصرف میکنه و هم کیفیت خود محصول میاد پایین، اون در واقع رایانه یا اون سیستم اون مجموعه آسیب بهش وارد میشه، از طرفی داره برق هم بی خودی مصرف میکنه. یه نکته مهم دیگه ای که در واقع متخصصین میگن بحث تعمیر و بهینه‌سازی تجهیزاته. با یه تعمیر کوچولو، یه جابجایی کوچولو، یه وسیله ممکنه مصرف برقش نصف بشه. مثل مثلا کولرها که خیلی میتونن به ویژه تو این فصل گرما که پیش رو داریم تأثیر گذار باشن و خلاصه انرژی رو همینجوری الکی هدر ندیم برای خودمون دیگه. انگار اگر هدر بدیم انگار داریم به خونه خودمون تیشه میزنیم، تیشه به ریشه خودمون میزنیم. انشالله ایران عزیزمون سرفرازتر باشه هر روز و هر روز. ساعت 19:35 دقیقه است، بریم با هم برهان رو بشنویم. بحث چگونگی مواجهه در واقع خیابان با غرب فرهنگی، بریم بشنویم.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. بسیار خوشحالم که واسم این فرصت رو دارم در خدمت شما مردم عزیز باشیم. امشب هم مثل شبهای گذشته زیر عنوان خرد خیابان، خرد شما مردم، خیابان اینجا شما مردم رو نمایندگی میکنه که بیش از 2 ماه در خیابان حضور دارید رو با آگاهی، با بصیرت، با بینش دارید از کشور دفاع میکنید، از ایران اسلامی دفاع میکنید در این جنگ نابرابر. بحث ما این بود که این مردم در خیابان رو چطور باید خطاب قرار داد، چطور باید جامعه شناسان و سیاست پژوهان و اهل فکر و اندیشه این مردم رو در ساخت نظری، در صورتبندی ها، در دستبندی ها باهاشون گفتگو بکنند و قلم بزنند. باز هم میخواییم در مورد خرد خیابان صحبت بکنیم. میزبان جامعه شناسان و سیاست پژوهان هستم. امشب هم آقایان دکتر حسن خانی، آقای دکتر شهرستانی، آقای دکتر بلیغ و آقای دکتر شیخی با ما همراه هستند. با آقای دکتر شهرستانی شروع میکنم. آقای دکتر، ما در هفته‌های قبل صحبت کردیم در مورد این که اگه بخوام در مورد این مردم در خیابان صحبت کنیم چگونه باید اینها رو خطاب قرار بدیم. یه لایه بالاترش اینه که در بحث‌های نظری این مردم چرا دیده نمی‌شوند. خیلی در مورد این صحبت کردیم، به نظرم باز هم جا داره. اما گفتیم یه چیز دیگری رو هم جریان غربگرا نمی‌بینه. همونقدری که این مردم کف خیابان رو نمی‌بینه، یک عنصر دیگه‌ای هم انگار تو تاریخ ایران نمی‌بینن و اون مسئله دشمنه. همین الانم هم که خیلی از عزیزان و افراد و صاحبان قلم دارن حرف میزنن در مورد جنگ، بیش از این که بگن آغازگر این جنگ کیه، متجاوز کیه، آمریکا کجای این جنگ، اصلا دشمن کیه، اصلا دشمن وجود داره یا نداره، مدام خود جامعه ایرانی حکومت ایران رو خطاب قرار میدن. آیا شما اصلا این گزاره رو قبول دارید که این جریان اساسا دشمن رو نمیبینه؟
ببینید، جریان روشنفکریه، یعنی اون ذهن استعمار زده، من معمولا تعبیر میکنم به ذهنیت یا منتالیته استعمار زده، اون ذهن استعمار زده 2 وجه اساسی رو نمیبینه. وجه قدرت درونزای کشور رو نمیبینه، وجه منفی عامل دشمن رو نمیبینه. یعنی وقتی شرط رو ارزیابی میکنه، وجوه مثبتی که ما در داخل داریم، وجوه قدرتی که ما در داخل از درون تولید کردیم رو نمیبینه. در وجود تحلیل وجوه منفی و دشواری های جامعه ایرانی، سهم دشمن و سهمی که دشمن در ایجاد او داشته، حالا در تحریم جنگ و رسانه ها، اینها رو نمیبینه و عملا نتیجهش عدم خودباوریه. حالا من توی جلسه دیگه اینجا عرض کردم که مهمتر از اون در واقع اتفاقی که با انقلاب اسلامی در تاریخ معاصر ایران رخ داده رو نمیبینه. جلسه قبلم گفتم حتی رجوعشون به بعضی منور و فکران دوره ماضی به خاطر اینه که اینا عقب موندن از تحول تاریخی. یعنی با انقلاب اسلامی یک نیروهایی وارد میدان تاریخی ما شده، یک مسائلی حل و فصل شده، صورت مسئله هایی جا به جا شده که اینا اصلا به رسمیتش نمیشناسن. اینها انقلاب اسلامی رو و تمام داشته ها و نداشته هاشو به رسمیت نمیشناسن.
قبل انقلاب چی؟ یعنی ببینید، حالا من از آقای دکتر میخوام این سوالو بپرسم. پیش از انقلاب اسلامی هم بازی ملت دشمنانی داره، مثل انگلستان، مثل آمریکا. آیا قبل وقوع انقلاب تاریخ نگاری ما، این جریان غربگرای ما در روشنفکری بازم حساب نمیاره؟ حالا هیچ وقت حاضر نیست صداشو برای انگلیس بلند کنه.
مسئله صرف وجود دشمن نیست، نحوه نسبت ما با غربه، با نظام جهانیه. خب بعد از انقلاب نحوه نسبت ما با نظام جهانی تغییر کرده، آرایش مواجهه با ما نظام جهانی تغییر کرده. اون چیزی که روشنفکر ایرانی نمیپذیره اینه، ببینید چرا اون رو به مثابه دشمن نمیبینه؟ چون قبل از انقلاب چه تصوری میکرد؟ تصورش این بود که ما هیچ قدرتی نداریم، قدرت مواجهه‌ای برای با او نداریم، تقدیر تاریخی جهان هم غرب و تجدده، و عملا اون چیزی که تقدیر ماست، ما تقدیر که نمیشه دشمنی کرد که. خب در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای، حالا خوبه یا بد تقدیر این تاریخه، اصلا دیگه خوب و بد نمیتونی ازش اسم ببری. بنابراین در برابر او تو باید تسلیم بشی. اصلا این موضوعیت پیدا نکنه. بعد از انقلاب زمین بازی عوض شده، شما در برابر او ایستادی، اصلا موضوعیت پیدا کرده که شما با غرب تخاصم داشته باشی.
خیلی ممنونم آقای دکتر حسن خانی. من همین پرسه شدم به سر تاریخی از شما میپرسم. بیایم از این دوره مواجهه با غرب جدید، جنگ ایران و روس، بعدن انگلستان، شوروی، امریکا، دخالت‌هایی که در ایران داشتن، چرا جریان و الان آخرینش هم که داغ‌ترینش هست جنگ فعلی در سال گذشته، ما مجموع این دوتا جنگ فکر کنم نزدیک 5000 تا شهید دادیم، چرا جریان غربگرا وقتی به جنگ میرسه میگه جنگ بده، نه به جنگ، جنگ زشته، ولی هیچ وقت نمیگه کی جنگ آغاز کرد، دشمن کیه؟ اصلا از واژه دشمن انگار کهیر میزنه بدنها بگن آقا ما یه دشمنی هم داریم. اینو تاریخیشو بس بریم.
بله ببینید، ما از همون ابتدای مواجه همون با غرب جدید، جریانی که بعدها اسمش شد روشنفکری، رو نگاه کنیم تو سفرنامه هاشون چه چیزی دارن از غرب برای ما میگن. غربی که دارن در برابرش عناوینی شبیه عقل باخته، حیرت زده، طاق کسرا را به یکی از گوشه های پنجره اینجا باید ببخشیم. من چند وقت پیش داشتم یکی از اینها رو نگاه میکردم، با صراحت میگه طاق کسرا یعنی کل ساسانیان رو باید کنار گذاشت برای یک کنگره کاخایی که در اون مقطع توی اروپا هست. اینا رفتن اینو دیدن، فرم رو دیدن، ظاهر رو دیدن، عقب نشستن، دوچار حیرت شدن، عقل باختن. آگاهی تاریخی هم که ندارن، نمیدونن که یک زمانی دیپلمات اروپایی رفته کاخ ملکه انگلیس، دیده کف کاخ کاهه، تو سفرنامه ایتر پرسیکوم این اومده صراحتن کاهه، و بعد همون اومده ایران توی شمال فوت کرده، و این کسی که داره تقریر میکنه منشیشه، منشیش رفته توی چادر جنگی شاه عباس، چادر جنگی کفش مفروش به فرش ابریشمه، میگه من هر جا رفتم تو چادر سربازا هم رفتم مفروش به فرش ابریشمه. خب این آگاهی تاریخی هم نداره که، نمیدونه که ایران این لحظه‌ای نیست که با غرب ایران قاجار، با غرب مدرن مواجه شده. ایران گذشته‌ای داره، میتونه افقی داشته باشه، نه به افق نگاه میکنه نه به گذشته و ظاهر.
یکی از دلایلی که دشمن رو نمیبینن تاریخ، عدم آگاهی تاریخیه. این... ولی الان چی؟ الان که جنگ دیگه،
خب همون ظاهرگرایی هم الان هم اون ظاهرگرایی، اون فرم دیدن، اون غرب رو هدف دیدن، همین الان هم حاضره، همین الان هم غرب رو به عنوان هدف در برابرش عقل باختن دیگه. ضمن اینکه غرب یه کاری کرده، اون استعمار قبلی با توپ و تفنگ می اومد، استعمار فرانو با دانشی اومده که اون دانش قانع میکنه ما رو که او بهتره و ما مهتر و
پس شما دو تا نکته میگید، یکی ظاهرگرایی که عدم آگاهی تاریخ،
فرم زدگی بسیار زیاده در توسعه.
ممنون، برمیگردیم. آقای بلیغ، یه جریانی هست که اصلا دشمن رو نمیبینه، حاضر نیست بگه که چه کسی جنگ را آغاز کرد، چه کسی متجاوزه، ولی مردم در خیابان که ما حرف از خرد مردم در خیابان میزنیم، پررنگ دشمن رو میشناسن. در مورد این صحبت کنیم، حالا این به چه سلبیش و چه ایجابیش رو شما بگید. مردم این دشمن شناسی رو، این که مستقیما شعارهاشون علیه یک دشمنه، حالا آمریکاست، اسرائیل، از کجا میارن؟
ببینید، شناسایی کردن دشمن و اساسا دیدن دشمن از سمت حالا چه جریان روشنفکری چه مردم خیابان، منوط به درک یک اصطلاحاً بافتاری هست که مسئله رو باید در درون اون دید. حالا من میخواستم اگر فرصت و مجالش بشه در واقع سه نوع درک از مردم رو در میان جریان‌های سیاسی کشورمون بگم. حالا اگر فرصت نشد در این دور
در سه تا درک چیه؟
ببینید من فکر میکنم البته ریشه دار هم هست ولی همین الان در بین جریان‌های سیاسی ما حاضره. در واقع مردم در یک گفتار سیاسی تلقی ازش وجود داره تحت عنوان مردم به مثابه ارباب رجوع و من فکر میکنم که جریان اصولگرایی بیش از همه مردم رو این چنین میبینه و فکر میکنه که باید به مردم خدمت بکنه. خیلی هم ذیل گفتار دولت خدمتگزار در طول این سالها با کم و زیاد بین دولت‌ها طرح
مردم
شده.
رو ارباب رجوع میدونن،
یعنی خیلی مثبت هم اتفاقا به نظر میاد این گفتار.
خب دومی؟
گفتار دوم گفتاریه که مردم رو به مسابقه رعیت طرح میکنه. اگرچه که شاید بشه گفت که اگر به سابقه این جریان برگردیم و شاید جریان اصلاح طلبی رو بیشتر بشه در واقع ذیل این فهم از مردم
چیزه تندی بوده، مردم رو رعیت میدونن یعنی مردم حق ندارن.
اتفاقا صورتبندی اولیش این چنین نیست. به چه دلیل؟ به چه دلیل وقتی شما رجوع میکنید مثلا به یه نقطه ای از تاریخ ما مثل مشروطه که مردم
اصلاح طلبی سیاسی رو شما نمیگید فقط.
نه فقط اصلاح طلبی سیاسی
نمیگید.
نه حزب نمیگم، بلکه به عنوان یک جریانی که ریشه تاریخی هم داره
خوب.
در واقع میشه گفتش که اون طیف از جریانی که در واقع ذیل غربگرایی بیشتر خودش رو فهم میکنه، اگرچه در دوره مشروطه میبینیم که مردم رو به عنوان نقطه یک قدرت تازه برای کنار زدن نهاد سلطنت داره ازش بهره میبره، اما به تدریج میبینیم که اتفاقی که میفته خصوصا در میان منورالفکران و روشنفکران ما، اون نکته که در جلسه قبلا بهش اشاره کردم، این بدبینی و ناامیدی که اونها از مردم دارند نهایتا نشان میده به ما که مسئله اصلی برای اونها اتفاقا مردم نیست، مسئله اصلی برای اونها دستیابی و قدرته. اون چیزی که آقای دکتر حسن خانی هم بهش اشاره کردن.
خب نگاه سوم به مردم چیه؟ یکی مردم ارباب رجوع میدونه، یکی رعیت. سومی
در واقع نگاه سوم که به نظر من میشه گفتش که جدی ترین نقطه تبلورش برای ما در تاریخ معاصرمون خود انقلابه و تاسیس جمهوری اسلامی، اونجایی که مردم رو به مساوی ملت میبینه. چرا میگم مفهوم ملت؟ به این دلیل که ملت بیش از هر مفهوم دیگری در شرایط فعلی افاده مفهوم اراده سیاسی و اراده جمعی رو میکنه، جایی که ملت به عنوان یک نیروی درونزا نقطه تکیه‌گاه حاکمیت قرار میگیره.
بعد کوتاه بپرسم شما از این سه دسته‌بندی مردم چی میخواید نتیجه گیری کنید؟
نتیجه گیریم اگه بخوام کوتاه عرض بکنم میخوام بگم که اون دو نوع درک اولیه از مردم اگرچه که به نظر میاد که تفاوت‌های آشکاری با هم دارند اما در یک نقطه به هم میرسند و اون هم اینه که مردم رو منفعل از صحنه در صحنه منفعل میطلبن.
آقای دکتر شیخی همین سوالی که از آقای بلیخ هم پرسیدم مجدد میپرسم، مردم در خیابان مشخصا میدونن دشمن کیه، تو شعارهاشون هست، تو پلاکاردهاشون هست، فراتر از مسئله انتقام یه نگاه طولانی تری و تاریخی تری نسبت به واژه دشمن دارن. هر چقدر یه عده‌ای پرهیز میکنن که از دشمن استفاده کنن، مردم مشخصا میپذیرن. به نظر شما این از کجا میاد؟
من این مقدمه رو با اجازهتون عرض میکنم تا برسیم که چرا مردم اینقدر دشمن رو دارن بلند فریاد میزنن. این بلند فریاد زدن از آدبر به این برمیگرده که یک عده مدام روی دشمن رو پوشاندن و مردم به یه نقطه رسیدن برای اینکه این روپوش کنار بره فریاد زدن که دشمنی در کاره، دشمنی به کار هست و من اومدم برای مقابله با اون. این پوشاندن دشمن یه سویه تاریخی داره که با دو سه جمله ازش رد میشم، فرصت برنامه اجازه نمیده. ما دو دوره آشنایی با غرب داریم، خیلی عمومی همه دوستان میدونن. در برهه اول در قرن سوم و چهارم ما از یه مرحله پرعلو عالیانه با غرب آشنا شدیم، فلسفه یونان رو تصرف کردیم. فلسفه فارابی همون جور که مدینه فاضله مینویسه که بوی شاهنامه میده، اقتدار داره، تحقیر نیست، نمیگه هرچی از اون طرف اومد من قبول میکنم. اما در مرحله دوم ما با یه تحقیر تاریخی با غرب آشنا شدیم. روشن فکر ما که مقصود من از روشن فکر کسیه که نسبت به سنت خودش با تحقیر روبرو میشه، میخواد سنت رو سرکوب کنه و به تبعش مردم رو سرکوب میکنه و این نگاه تقلید انگارانه به غرب داره. روشن فکر ما خودش حقیر بود به معنای در این وضعیت تاریخی و سعی کرد برای اینکه جایگاه پیدا بکنه سنت ما و مردم ما رو تحقیر بکنه. چی کار کرد؟ یه گسست تاریخی ما رو از داشته هامون ایجاد کرد. برای این گسست باید ما رو به یه جا پیوند میزد و اون غربی بود که برای ما یک گل و بلبلی تصویر میکردن و هرچی هم توصیف میکردن همگام با تحقیر ما بود. مثلا نگاه بکنید همه سفرنامه های قاجار اکثرش میگه یک زنان بلوند فلان این چنین هست، سرکوب و تحقیر کردن زن ایرانی رو. این چنین میشه که در سینمای قبل از انقلاب شما زن رو ببخشید یک موجود تیپا خورده میبینید. این تحقیر رو سرکوب کردن و اون رو بزرگداشت کردن. یه بزرگداشت ساده انگارانه که راحت هم میشه بهش رسید. در یک پارادوکسیکال ما رو قرار دادن، سراغ کسایی هم رفتن که ما رو تحقیر میکرد. یعنی میره سراغ ولتر وقتی میخواست برای ما بگه، در دوره جدید میره سراغ هابرماس. هابرماس چیکار میکنه؟ اونی که فرودست هست به لحاظ قدرت جهانی اونو سرکوب میکنه، میگه برو گفتگو بکن، برو با اون کسی که صاحب قدرته گفتگو بکن، اون که دشمن نیست صاحب گفتگوه. وقتی شما از گفتگو صحبت میکنید، هابرماس رو دعوت میکنید، میارید ایران، توسعه میدید تفکرش رو، دارید فل جمله میگید که اصلا دشمن نیست شما، با دشمنت که گفتگو نمیکنید، با دشمن میجنگی. وقتی میگه شما برو با طرف مقابلت گفتگو کن، که اون شاعر فلسطینی خیلی قشنگ میگه گفتگوی شمشیر و گردن گفتگوی تلخیه، ما رو به اون سمت سوق داد. و برای اینکه این رو مستحکم بکنه ایزاد بر اومد، باید سنت رو خراب میکرد. و این سنت که تو در و دیوار که نیست، سنت در درون ما هست، سنت با ضرب المثل های سعدی در ما زنده است. اون باید ما رو تحقیر میکرد و برای همین همیشه میگفت شما لولهنگ نمیتونید بسازید. امروز اگر خیابان تحقیر میشه، ادامه همون سنتی که ما رو تحقیر میکرد، میگفت لولهنگ نمیتونی بسازی، باید از فرق سر تا نوک پا غربی بشی. ما رو همواره تحقیر میکرد، ما رو همواره سرکوب میکرد و امروز هم ادامه همون جریانه و مدام میخواد ما رو از داشته های خودمون فاصله بده. ممنونم. و مردم این رو دیدن و جلوی این به نظر من یه طغیانی.
برمیگردیم باز هم خدمت شما هستیم. آقای دکتر شهرستانی، در مقابل شما احتمال داره بگن که اگه شما دشمن رو پررنگ میکنید، همش میگید آمریکا، همش میگید انگلیس، همش میگید پشت همه چیز انگلستان و آمریکاست، در واقع میخواهید کمکاری خودتون رو جبران کنید. مثلا برخی در علوم انسانی میگن چون در علوم انسانی در ایران ضعیف و نحیفه، نمیتونه پدیده ها رو درست بشناسه. چون نمیتونه پدیده ها رو درست بشناسه که چرا جنگ شد، چرا مثلا این اتفاق افتاد، تون میندازه گردن دشمن. پاسخ این چیه؟ آیا دلیلش اینه که علوم انسانی ضعیفه در ایران؟
من بحثی راجع به موضوع قبلی که مرتبط با همین نکته هم عرض بکنم. ببینید، یک تصویر کلیشه‌ای از در واقع مردم یا مطالبه‌گران اجتماعی، مردمی که حق حضور در خیابان دارن، در فضای عمومی ایجاد شده که این قطعا باید خصوصیات طبقه متوسطی داشته باشه، مطالبات مدرن داشته باشه، سوژه معترض به در واقع حاکمیت سیاسی داخلی خودش باشه، و این رو به مثابه، یعنی اصلا سنسورهای رسانه‌های جهانی، رسانه‌های جریان اصلی جهان و به تبع اون روشنفکران داخلی وقتی فعال میشه که یه همچین انسانی تو خیابان بیاد به فریاد بزنه، مثلا اون چیزی که در 401 رخ داد، اگر اون انسان خاص با اون مدل مطالبات تو خیابان نیاد، ولو کرور کرور میلیون میلیون جمعیت تو خیابان باشه، اون سنسورها اصلا فعال نمیشه، دوربین ها روشن نمیشه، دیده نمیشه این جمعیت. این واقعیت عجیبیه. یعنی ببینید، غربی ها دوست دارن یه کسی مشابه خودشون حرفای خودشون رو در سرزمین های دیگه بزنه. اگر این اتفاق افتاد، انسانی که صاحب حقه در میدان ظهور پیدا کرده، و الا جمعیت های بومی وحشی هستن که خطری هستن که باید سرکوب بشن. این اتفاق واقعا افتاده. و ببینید، غربی ها اینطور به ما نگاه میکنن، یعنی توقع دارن کسانی مشابه خودشون، در واقع اون جمعیت های غربگرایی که در جوامع دیگه به وجود اومدن، بیان مطالباتی در راستای منافع اونها شعار بدن. وقت روشنفکر ایرانی جامعه خودش رو از دریچه اونها نگاه میکنه، از دریچه مطالبه اونها نگاه میکنه. وقت تو همین قضیه هم مسئله همینه. ببینید، در تعامل بین ما و او، از زاویه او قضاوت میکنه. مثلا میگن شما آمریکا رو تحریک کردید. ببینید اصلا چه عجیب و غریبیه، چطور میتونه کسی در تاریخ سیاسی ما اینجوری قضاوت بکنه، مگر اینکه بره در چشم انداز او بشینه. ببینید، در واقع
شرق‌شناسی در این نگاه همیشه ایران مقصره، انسان آره. ایرانی
ببینید مقصر. خودش رو از چشم بیگانه متجاوز به خودش نگاه میکنه، از چشم خودش به خودش نگاه نمیکنه، از چشم خودش به دشمنش نگاه نمیکنه. شرق شناسی اورینتالیسم اینه دیگه. ببینید شرق غرب برای توضیح انسانهای غیر غربی، بومی ها، شرقی ها، یک دیسکورسی تولید کرده، یک گفتاری تولید کرده، یک گفتمانی تولید کرده، گفتمان شرق شناسی. خب این گفتمان شرق شناسی در خود جوامع شرقی حاکمیت پیدا میکنه بر روشنفکران و بر جامعه دانشگاهی. یعنی چی؟ شرقشناسی نحوه نگاه استعلایی استعماری غرب بر دیگرانه، چون با این نحوه نگاهی که ما رو سرکوب کرده، با این دیدگاهی که ما رو، شما رمان مثلا سفرنامه گالیور رو نگاه بکنید، این ایماج در سفرنامه گالیور، یه آدم بزرگ درست، یعنی آدم معمولی، آدم نرمال میره تو سرزمین کوتوله ها، این نگاهشون به جوامع غیر غربی اینه. جوامع غیر غربی سری کوتولن، یا مثلا یه جای دیگه میره تو سرزمین قولها، یه سری قولن، یعنی موجودات افسانه‌ای، گروتسکی، حالت در واقع اگزوتیک، یعنی تصویر اگزوتیک از شرق، حالا زن شرقی، زن حرم سرا و زن هزار و یک شبی و
اغراق‌آمیز.
یعنی انسان نرمال در، مگر کسانی که دنبال مطالبات ما هستن، مگر کسانی که ارزش‌های غربی رو دارن پیگیری میکنن.
مستر علی، آقای دکتر حسن خانی، شما در بخش قبل تو اون پرسشی که مطرح کردم گفتید ظاهرگرایی و عدم آگاهی تاریخی. ما تو این 200 سال 150 سالی که از روشنفکری صحبت میکنیم، آیا میتونید در جریان روشنفکری کسی یا افرادی رو نام ببرید که بله بگید تو این وقایع دشمن رو معرفی کردن؟ مثلا تو ملی شدن نفت، بالاخره ایرانی‌ها یه دشمنی دارن به نام انگلستان و بعد کودتای آمریکایی. ما داریم صفر و صدی صحبت نمی کنیم، یعنی اصلا جریان روشنفکری سهمی برای دشمن خارجی قائل نیست، تو این ادوار افرادی نداره که بهش پرداخته باشن.
ما هرچه جلو اومدیم از جنگ ایران و روس که با غرب جدید مواجه شدیم، مسئله ما این غرب جدیده دیگه، جلوتر اومدیم و تاریخ غرب بر ما عارض شده، یه خودآگاهی حتی تو جریان روشنفکری اتفاق افتاده درباره غرب. اصلا تغییزاده متقدم و متأخر رو نگاه کنید، فروغی متقدم و متأخر رو نگاه کنید، هر دوتا در سنین جوانی به شدت غرب خواهن، همه چی رو میخوان کنار بزنن که غرب محقق بشه، در سنین پیری و جا افتادگی به این جنبندی میرسن و بعد از اون تاریخ غرب رو که مشاهده میکنن بر سرزمینشون، به نظرشون میاد که یه بخشی از این تمناشون اشتباه بزرگی بوده و توجه میکنن به سنت‌هاشون و با نکوهش به غرب نگاه میکنن. حالا این دوتا چهره سرشناسشونه و بعد از اون تو خود جریان روشنفکری هم این هست. یعنی شما تو ملی شدن صنعت نفت هم نگاه کنید، جبهه ملی عقبه فکریش با روشنفکری همخوانی داره، یعنی اون آگاهی اتفاق افتاده نسبت به دشمن، قدری تاریخ استعمار بر ما عارض شده و اینا دیدن که اینا با ما چه میکنن، این وجود داره. ولی مینستریم و جریان اصلی جریانیه که غرب رو عقل میدونه، خرد میدونه و خودش رو عقب افتاده میبینه و راه حلش رو به شدت ظاهرگرایانه میبینه. یعنی شما حتی همین الان، همین امروز روشنفکر ما رو میبینید که داره درباره توسعه صحبت میکنه، فرم امارات رو مبنا قرار میده، باهاش ما رو به چالش میکشه، میگه شما درک زیبایی شناسی ندارید، ببینید توسعه یعنی این. یعنی حتی اگر دانش سیاست خونده باشه، دانشور سیاست باشه، باید در منطق توسعه بگرده ببینه که کدوم داره قدرت تولید میکنه، کدوم داره ساخت اجتماعی میسازه و توسعه رو با مؤلفه‌های متنوعش پیش میبره، که در این مورد اصلا قابل مقایسه نیست جامعه ایران با جامعه اماراتی که این روشنفکر چنین میکنه. ولی این واقعیته، روشنفکری ما از اون ابتدای مواجهش با غرب یکی از مشخصاتش فرمگراییه، مبلمان توسعه رو میبینه. یه بار میگه راه حل برای غربی شدن لباس و کلاه لبدار و اینهاست که تو زمان پهلوی میخواد به جامعه حقنه کنه، یه بار دیگه در جامعه امروز میگه همین فرم ساختمان و برج و بارون. من یه نکته هم بگم، در میان این دوتا به این خرد خیابان رفت داره، در میان این دو نگاه که از اون موقع تا الان یکیه و فرم گرایان است، مردم چه نقشی داره برای این جریان؟ مردم مفلوکه، مردم کسی است که ما راه حل رو بهشون میدیم، در بلندای برج دانایی نشستیم، راه حل رو بهشون میدیم، اونها باید بپذیرن. حتی پیشنهادهاشون هم هیچ وقت مردم سالارانه نبوده، یعنی نه اون موقع که پهلوی رو تجویز کردن به اسم دیکتاتوری مسلح، نه الان. به همین جهته که یه گسستی دارن با مردم و نسبتشون با مردم فقط از منظر تجویزه.
بسیار خیلی ممنونم هست همراهی شما، به ویژه شما مردم عزیز، و خدا نگهدارتون.